نیمه شب تهران. شب سیاه رسید. من هنوز تو را ندیدم. به راه نشستم، چشمم در انتظار. سلام بر توی صاحب زمان.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم وفرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا محمد يا علي يا علي يا محمد. اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان يا مولانا يا صاحب يا مولانا يا صاحب الزمان. الغال 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 أدركني أدركني أدركني. الساعة الساعة الساعة. العجل العجل العجل. يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. از اینجا تا عرض جغرافیایی شما هر چقدر میخواهد طول بکشد. اینجا است که میگویم حساب مساحت انتظار با من. من عاشقانه به انتظار حضور شما نشستم.
منتظرم منتظرم، من بیقرارم تا بیای به عشق دیدن شما، لحظه شمارم تا بیای در انتظار دیدنت، دلم بهونه میگیره تو حسرت اومدنت، غمو نشونه میگیره اگه بیای تموم این شبا چرا میشه، هوا هوای عاشقی هوای بارونی میشه. منتظرم منتظرم، من بیقرارم تا بیای به عشق دیدن شما، لحظه شمارم تا بیای. قلب این عاشقای خسته دلی، شما که مرهم دل عاشقای سوخته دلی، شما که نور قلب این عاشقای خسته دلی، شما که مرهم دل عاشقای سوخته دلی. بیا که سخت انتظار، بیا که درد انتظار، بیا که سخت انتظار، بیا که درد انتظار. منتظرم منتظرم، من بیقرارم تا بیای به عشق دیدن شما، لحظه شمارم تا بیای، لحظه شمارم تا بیای.
یک قطار شبانه، نقطه سر شب، شبهای تهران را با هم بشنویم. رادیو تهران، نقطه سر شب. همراه با شما در شبانه های تهران، نقطه سر شب، یادها و خاطره ها، سفری در دنیای مجازی، نوستالژی های دور و نزدیک، موسیقی، تئاتر، سینما، رنگ هر شب در نقطه سر شب. رادیو تهران، 22 تا 2 بامداد، نقطه سر شب. هر شب نقطه سر شب. نقطه سر شب.
در ادامه خواهید شنید. و
بخش گوشی باز که اطلاعات خوبی خواهید شنید از گوشی هواوی میت 20 پرو. جهان بازی رو خواهید شنید. گفتگوی مهندس نورکار با جناب آقای مهندس امیر رضا کشاورز. گشت و گذاری در دنیای عکاسی دیجیتال با احسان رفعتی.
با ما در ارتباط باشید.
3094 2265 2465 2265 2466
در فضای مجازی با ما هم قدم باشید.
رادیو تهران نقطه IT.
نقطه سر شب، نقطه
گشت و گذاری در دنیای فناوری.
همراهان گرامی نقطه سرشب دوشنبه شب، وقت شما بخیر، شبتون خوش. اما قراره در بخش دوم برنامه همراه با مهندس نقره کار باشیم و از دنیای آموزش صحبت بکنیم. قبل از اون میخوام از شما دعوت بکنم قسمت اول آیتم گوشی باز امشب رو بشنوید. این آیتم در دو بخش امشب تقدیم شما خواهد شد.
الو
سلام
چطوری؟
مرسی
جانم،
خواستم گوشیمو دوباره عوض کنم.
دوباره میخوای گوشی عوض کنی؟
آره دیگه دوستم.
بابا گوشی باز. سلام، وقت بخیر. باز هم دوشنبه شب دیگه رسید و گشت و گذار می‌کنیم در دنیای دیجیتال و در این بخش می‌خوایم در مورد گوشی پر سر و صدای هواوی میت 20 پرو با هم دیگه صحبت بکنیم. اگرچه ظاهر این نسل با نسل قبلی تفاوت بسیار زیادی داره، اما شاید تفاوت زیادی به خصوص در قاب جلو با دیگر گوشی پرچمدار بازار نداشته باشه. صفحه نمایش در میت 20 پرو در اطراف خودش خمیدگی داره و بالاش یه ناچ بزرگ گرفته که تقریبا اندازه ناچیه که در گوشی مانند آیفون میبینیم. به لطف خمیدگی هایی که در اطراف صفحه مشاهده میکنیم، در این نسل حدود 88% از قاب جلو توسط شیشه صفحه نمایش اشغال شده. نه تنها در اطراف دستگاه، بلکه در بالا و پایین هم صفحه نمایش حاشیه‌های بسیار کمی داره. قاب پشتی از شیشه ساخته شده و فرم اطراف دستگاه فلزیه. شیشه‌ای که در پشت دستگاه به کار رفته، جنس متفاوتی با دیگر گوشی‌های هوشمند بازار داره که با اولین لمس حس بسیار خوب و موندگاری به شما میده. جنس این قاب بسیار شبیه به صفحه گراموفونه و وقتی ناخن خودتون رو روی اون میکشین، صدای برخورد ناخن با شیارا رو به راحتی میتونید بشنوید. همین شیار بودن قاب پشتی کمک میکنه که گوشی لیز نباشه و به خوبی به دستاتون بچسبه. میت 20 پرو به لطف پهنه کمی که داره و ضخامت مناسبی هم که داره، به راحتی تو دستتون جا میگیره و هیچ حس خستگی در طول استفاده بهتون نمیده. رنگ بندیش بسیار زیباه که رنگ های مشکی، طلایی، توالایت، آبی و رنگ جدید که رنگ سبزه، جز انتخابایی که شما میتونید تو این نسل برای خریدتون داشته باشید. ناچی که در قاب جلوی دستگاه قرار گرفته، برخلاف هواوی پی 20 پرو، فقط برای قرار گرفتن دوربین سلفی نیست. هواوی از تکنولوژی شبیه به آیفون ها در این تاچ بهره برده که کمک میکنه در تشخیص چهره بتونید به خوبی به گوشی خودتون متکی بشید و هیچ نگرانی بابت شناخت چهره خودتون نداشته باشید. در این ناچ دوربین سلفی، درگاه اینفرارد، خروجی صدای مخاطب که اسپیکر دوم هم محسوب میشه در خودش جای داده و یک چراغ مخصوص برای هشدارهاست. در قاب جلو صفحه نمایش 6.39 اینچی قرار داره که بیشتر فضا رو به خودش اختصاص داده. این صفحه نمایش بالاش ناچ قرار داره که اندازه کوچیکی نداره. در حاشیه‌ها بسیار کم هستن و اطراف صفحه نمایش هم خمیدگی دیده میشه. در لبه سمت راست دستگاه شاهد حضور کلید ولوم و کلید پاور هستیم. طراحی کلیدهای ولوم و پاور کاملا شبیه هم هستند، اما رنگ کلید پاور با رنگ کلیدهای ولوم و دیگر قسمت‌ها متفاوته. در رنگ آبی که ما دیدیم کلید پاور قرمز رنگ و به خوبی خودش رو روی دستگاه نشون می‌ده. همانند میتو در فرو در این گوشی هم شاید استفاده از صفحه نمایش آمولیدی هستید. صفحه نمایش 6.39 اینچی که فضای زیادی از قاب جلو رو اشغال کرده، کیفیت 3120x1440 پیکسلی و تراکم پیکسلی 538 پیکسل در هر اینچ رو داره. هواوی از کمک سامسونگ برای ساخت صفحه نمایش میت 20 پرو بهره نبرده و به سراغ تامین کننده دیگه رفته که BOE نام داره. سامسونگ برای صفحه نمایش OLED خودش از چیدمان پنتایل الماسی استفاده کرده، در حالی که BOE برای صفحه نمایش OLED خودش از پنتایل مثلثی بهره گرفته. در این چیدمان پیکسلی سبز به دو بخش تقسیم میشه و بقیه پیکسل‌ها یعنی پیکسل‌های آبی و قرمز تکی هستن. حد اکثر روشنایی صفحه نمایش در میت 20 پرو برابر 660 نیتسه که از بسیاری از گوشی‌های بازار روشن‌تره. صفحه نمایش در این گوشی رنگ‌ها رو بسیار خوب و پویا تولید می‌کنه و از تماشای صفحه لذت می‌برید. روشنایی بسیار خوب صفحه نمایش سبب شده تا زیر نور خورشید و در محیط باز هیچ مشکلی برای مشاهده محتوا نداشته باشید. در ضمن اینکه زاویه دید خوب هم کمک می‌کنه با نگاه کردن به صفحه گوشی از کنارها افت کیفیتی به خصوص در رنگ‌ها رو نداشته باشید. همیشه صفحه‌های OLED به اشباع بودن بیش از حد مشهورن، اما در این گوشی خبری از اون اشباع بودن زیاد نیست و رنگ‌ها خیلی طبیعی و نزدیک به واقعیت نمایش دادن. پردازنده میت 20 پرو اولین پردازنده 7 نانومتری موبایلی جهانه که علاوه بر اندازه کوچکتر نسبت به پردازنده‌های 10 نانومتری، مصرف انرژی پایین‌تری داره و کارایش هم بیشتر شده. کایرین 980 چیپسیتی که پردازنده 8 هسته‌ای داره. دو هسته این پردازنده فرکانس 2.6 گیگاهرتزی و دو هسته دیگرش فرکانس 1.92 گیگاهرتزی داره، در حالی که 4 هسته دیگه هم که مصرف انرژی بهینه تری داره فرکانسی برابر با 1.8 گیگاهرتز براتون در نظر گرفته شده. 4 هسته که کم مصرف هستن برای اعمال ساده مانند پردازش برنامه‌ها در پس زمینه به کار میرن، در حالی که 2 هسته پرقدرت برای وظیفه سنگینی مثل بازی کردن وارد عمل میشه و اعمال دیگه مثل دوربین یا کار کردن با بخش‌های مختلف توسط 2 هسته میانی کنترل میشه. چیپست 980 به پردازنده گرافیکی به نام مالی G76 مجهزه که 10 هسته داره و در اردیبهشت سال 1397 معرفی شده. این پردازنده به ادعای هواوی مصرف انرژی پایین‌تر و کارایی بسیار بیشتری از نسل قبل، یعنی مالی G72 داره که در چیپست کایرین 970 به کار گرفته شده. ایموشن یو آی 9 از تکنولوژی به نام جی پی یو توربو 2 پشتیبانی میکنه که به بازی هایی که این تکنولوژی پشتیبانی میکنن اجازه میده در کیفیت کامل و 60 فریم در ثانیه به بهترین نحو ممکن اجرا بشه. این تکنولوژی نوپاه، اما هواوی در حال مذاکره با توسعه دهندگان بازی های محبوب و پرطرفدار تا بتونه بازی های بیشتری تو این امر دخیل بکنه. به لطف چیپست 7 نانومتری که داخل میت 20 پرو کار گرفته شده، اکنون 2 چیپ NPU یا همون واحد پردازش عصبی رو داخل گوشی می‌بینیم که هواوی آن را مغز دوگانه نامیده. این NPU های دوتایی میتونن در 1 دقیقه 4500 تصویر رو پردازش کنن که حدود 120% سریعتر از واحد پردازش تکیه که سال گذشته در کایرین 970 دیده بودیم. از ویژگی دیگه پردازنده میشه به 6.9 میلیارد پردازش در هر سانتیمتر مربع، کت 21 LTE با سرعت 1.4 گیگابیت در ثانیه و سرعت بالای وایفای در حدود 1.73 مگابیت بر ثانیه اشاره کرد. در نهایت چیپست هواوی به پردازشگر جدید سیگنال تصویر مجهزه که 46% بازده بیشتری داره و به ادعای هواوی میشه در عملکرد بهتر در HDR کاهش نویز بدون افت کیفیت و از بین بردن جزئیات داشت. طبق روال برای اینکه بتونیم یک مقایسه کلی از این نظر با دیگر اندرویدی ها داشته باشیم، ابتدا به سراغ بازی آسفالت 9 میریم. بازی آسفالت 9 رو روی میت 20 پرو نصب کردیم و در نهایت کیفیت بدون کوچکترین مشکلی اجرا شد. راستشو بخواین انتظاری جز این از این گوشی رده بالا نداشتیم، اما تجربه بازی آسفالت 9 روی این گوشی یکی از بهترین ها بود و فقط در پرچمدارانی مانند نوت 9 تونستیم یه همچین روانی و لذت رو تجربه کنیم. میت 20 پرو به دو اسپیکر مجهزه. طبق انتظار یکی از اسپیکرها پایین گوشی و اسپیکر دیگه هم بالای صفحه نمایش و داخل خروجی صدای مخاطب قرار گرفته. تا اینجا همه چیز معمولیه، اما وقتی به پایین گوشی نگاه میکنیم متوجه میشیم که خبری از اسپیکر نیست. پس اسپیکر اصلی دستگاه کجاست؟ مهندسان هواوی با تلاش و خلاقیت زیاد اسپیکر اصلی رو داخل درگاه تایپ سی جا دادن. حذف اسپیکر از بخش پایینی گوشی سبب شده تا درگاه سیم کارت به پایین گوشی منتقل بشه. شاید برای شما سوال باشه زمانی که شارژر رو به گوشی متصل میکنیم چه اتفاقی برای بلندی صدا میفته؟ زمانی که شارژر رو به دستگاه متصل میکنیم به طور حتم با افت بلندی صدا مواجه میشیم، اما این افت صدا در حدی نیست که شما رو نگران کنه، به خصوص اینکه میتونید از شارژر بی سیم استفاده بکنید و اینکه برای موندن دستگاه در شارژر احتیاج نیست که زمان زیادی رو خرج بکنید.
باید عرض بکنم خدمتون که بخشی که شنیدید با عنوان گوشی باز امشب در دو قسمت تقدیم شما میشه، چرا که اطلاعاتی که سیامک احمدی پور در خصوص میت 20 پرو میخواد خدمتون بده خیلی زیاده، یعنی گوشی که وسعت اطلاعاتی پیش ارائهش خیلی زیاد هست، امکانات بسیار خوبی هم داره این گوشی. تشکر میکنم از تهیه کننده محترم و دوستم در بخش گوشی باز که بسیار زحمت کشیده، اما همراه شما هستیم در نقطه سرشب دوشنبه شب. آقای نورکار بفرمایید.
خواهش میکنم. بله، امشب رو اختصاص دادیم به بحث آموزش. شنوندگان عزیزم اگر علاقمند هستن که راجع به این موضوع نظری رو اعلام بکنن خیلی هم خوشحال میشیم. به 3094 دیگه، درسته؟
بله قطعاً.
و البته میتونن در شبکه‌های اجتماعی هم برای خود ما بفرستن. دو تا گفتگو خواهیم داشت، یکی با مدیر یک مجموعه استارتاپی که یک اپلیکیشن آموزشی رو راه اندازی کردند و یکی هم با کسی که خب سالها به عنوان منتور و مربی برای کسب و کارها فعالیت میکنن و البته دوره‌های آموزشی رو طراحی کردن که کمک میکنه تا افراد بتونن مشغول به کار بشن. مهمان ما در بخش استارتاپی آقای امیررضا کشاورز خواهم بود، مدیر استارتاپ تستاپ، و در بخش گفتگویی با مدرس و مربی حوزه کسب و کارها سرکار خانم الهام شورابی ما رو همراهی خواهند کرد که هر موقع بیان رو خط ما خوشحال میشیم که باشون هم صحبت بکنیم. اما شنوندگان عزیز هم میتونن بگن به ما چقدر اصلا اهل آموزش و اهل یادگیری هستند و چقدر از یادگیری هایی که داشتن، حالا چه اگر کلاس رفتن چه به شکل اینترنتی این دوره های مختلفی رو گذروندن، منتج شده به این که مشغول به کار بشن. مانه. یعنی بتونن یک کسب و کار رو یا برن حالا در جایی مشغول به کار بشن یا یک کسب و کار رو برای خودشون راه بندازن. چون نکته مهم همینه که چقدر ما از دوره های آموزشی میتونیم به کسب و کار برسیم. خب خیلی از افراد هستن و بخصوص با وجود اومدن این نوع تکنولوژی های جدید و این نوع سمینارها و سخنرانی هایی که ما روز به روز شاهدش هستیم، داریم میبینیم که خب تمایل افراد به حضور در کلاس های مختلف روز به روز داره بیشتر و بیشتر میشه. اما اینکه چقدر این کارگاه ها واقعا تأثیر گذاره، آیا صرفا فقط یک نگاه انگیزشی در افراد ایجاد میکنه یا نه میتونه منتج بشه به اینکه من برم و در یک کسب و کاری مشغول بشم، اینا نکات بسیار مهم میه. خب اساتید زیادی هم اومدن، استفاده از این شبکه‌های اجتماعی هم باعث شده که خیلی از افراد بیان و صرفاً کارگاه‌ها و سخنرانی‌های داشته باشن، اما من اگر در این کارگاه شرکت میکنم واقعا نتیجه میگیرم، واقعا میتونه در کسب و کار من کمکی بکنه، این که من اگر جایی دارم کار میکنم باعث بشه که ارتقای شغلی داشته باشم، مهارتی رو بهم اضافه بکنه، حتی مهارت اخلاقی در کار. یعنی حتما لازم نیستش که من مهارت تخصصی هیته کاریم رو افزایش بدم. اگر مثلا من فرض بکنید آدمی هستم که خوب نمیجوشم با همکارانم، یا آدمی هستم که شاید در محیط کار یه مقدار خسته و ناراحت هستم، آیا واقعا با استفاده از این دوره‌ها تونستم که به یک آرامشی در کار برسم و خودم رو ارتقا بدم؟ تونستم یک کسب و کار رو راه بندازم یا نه؟ میخوام راجع به همین موضوع صحبت بکنیم. اساساً آیا دوره‌های آموزشی تأثیرگذار هستند برای اینکه ما بریم و مشغول به کار بشیم یا کار خودمون رو ارتقا بدیم یا یک کسب و کاری رو راه بندازیم؟ اینا نکاتیه که به هر حال خوشحال میشیم که شنوندگان عزیز هم با ما موضوعات خودشون رو در میون بگذارن.
بله، همسو هم نظر با ما باشید لطفاً از طریق 3094 و 2265 24 65 و 66. میهمانان ما روی خط هستن، البته فکر میکنم آقای کشاورز باشن در حال حاضر، درسته؟ بله آقای کشاورز، سلام علیکم.
آقای کشاورز سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، مخاطبین محترمتون، شب بخیر میگم، با افتخار در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. آقای مهندس امیررضا کشاورز مدیر استارتاپ آموزشی تستاپ هستند و ضمن اینکه ایشون مدرس و متخصص راهکارهای تحلیل اطلاعات و هوش تجاری هم هستند، درست آقای کشاورز؟
بله، با افتخار در خدمتتون.
خواهش میکنم. خب ما حدودا مثلا 7 8 10 دقیقه با شما صحبت بکنیم، اول تستاپ رو معرفی بکنید، چه هست اصلا اپلیکیشن تستاپ؟
بله، خدمت شما عرض کنم که سامانه آنلاین ارزیابی و آزمون تستاپ سامانه تحت وب هست که بر بستر اینترنت کار برگزاری آزمون و ارزیابی و نظرسنجی به هر طریقی رو انجام میده.
بله.
و به این صورتی که تقریباً 4 ماه اینه که هر آزمونی رو برگزار میکنیم، در هر حوزه‌ای توانایی برگزاری آزمون‌ها رو داریم، از جمله حالا حوزه‌های تخصصی فنی و مثلا بحث‌های مثل ارزیابی‌های سطح دانش و بحث‌های مثل روانشناسی، شخصیت شناسی تا نظرسنجی و پرسشنامه‌های استخدامی رو به صورت یک جا در داخل یک پلتفرم به صورت کاملاً تعاملی انجام میدیم و سعی کردیم که این بستر رو فراهم کنیم که بتونیم که این نیاز رو در مورد مخاطبینمون برطرف کنیم.
بله، و بیشتر امکانی که من شنیدم تستاپ داره اینه که از طریق تست و آزمون گرفتن دوره‌های آموزش رو به افراد یاد میده، درسته؟
بله، ما یکی از مباحثی که در این سامانه و مد نظر قرار دادیم بحث آموزش از طریق آزمون هست، که این متد خب علاوه بر این که یک ارزیابی هست و خب باعث میشه که افراد متوجه حالا نقاط ضعف و قوت خودشون یا افراد تیمشون یا سازمانشون بشن، این امکانه میده که در قالب توضیحات پاسخ سوال به افراد آموزشی هم داده بشه.
درست.
به این طریق که به عنوان مثال آزمون طراحی میشه برای حالا افرادی، میتونه کلاس باشه، میتونه افراد سازمان باشه، میتونه همکاران باشه، و علاوه بر این که حالا بر اساس اون شاخص هایی که طراحی شده سوالات ارزیابی میشن و نتایجش مشخص میشه، این امکان وجود داره که در بررسی مجدد این سوالات توسط افراد خب پاسخ هایی که ایجاد میشه و توضیحاتی که وجود داره حالا از طریق ویدیو، صوت، تصویر و یا متن، افراد بتونن آموزش هم ببینن تو این حوزه و نقاط ضعف و قوت خودشون رو بررسی کنن و بتونن حالا روز به روز بهتر بشن.
بله، وقت شما متناسب هر دوره آموزشی این تستا رو میچینید؟ یعنی مثلا فرض بکنید برای یه سازمان میخواد دوره آموزشی خاص ببینه، این تستا رو شما طراحی میکنید؟
توی بخشش خب به خاطر پلتفرم بودن این سامانه که خب کاربر محور هست، توی بخشش رو خب بردوش کاربره، ولی خب یه بخشی از کاری که ما در این سیستم انجام میدیم اینه که سعی میکنیم با تعاملی که وجود داره ما بتونیم این محتوا رو حالا برسید کارشناسانی که ما داریم و باشون تعامل میکنیم این محتوی رو ما هم بتونیم تولید کنیم. ولی خب یه بخش خیلی زیادش برمیگرده به اون بیزنسی که در اون سازمان یا به حال اون دانش وجود داره و افرادی که در این حوزه متخصص هستن این رو طراحی میکنن. خب طبیعتا یه وقتایی ما این کار رو انجام میدیم، ما تعاملمون رو
آیا کشاورز آقای نورکار اجازه دارم؟
بله بله حتما.
به حضور این مدل از نرم افزارهای اصلاحی در راستای رفتار سازمانی، در راستای آغاز یک استارتاپ، اصلا کلن چرایی حضور یک استارتاپ چقدر تأثیر داره در حال حاضر برای کسانی که میخوان آغاز فعالیت داشته باشند؟